بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، فهمیدن اینکه خنده کجا لازمه، کجا واجبه، حتی ما روایاتی داریم در راجع به وجوب خنده و کجا غفلت میاره و ناشایسته، این امر پیچیده است. من کل بحث رو نمیتونم چون خودم جمع نکردم. مثلا ما فقهایی داشتیم که خب میدونید این آیه در قرآن هست که ببخشید آقا رو منبر بودن، شما بخون آیه رو. بله، چجوری بود حسش؟ نه میدونم حسش چجوری، حس خوبی. قرآن میگه ولی یبکو کثیرن ولی یضحکو قلیلا، زیاد گریه کنید و کم بخندید. قرآن میفرماد که ان الله لا یحب الفرحین، خدا اهل فرح رو دوست نداره. حله؟ چه فرق داره؟ اگر یه بی سوادی عین من با قرآن مواجه بشه، از قرآن من دیدم مثلا چهرهاتون یه ذره رفت تو هم، فکر کنید کار زشتی کردین، یه گناهی مرتکب شدین. ببینید اگه یه بی سوادی عین من با قرآن مواجه بشه چه اتفاقی میفته؟ همینی که میبینی.
آره،
میزنه مردم، امید تره کنه. الان به نظرتون کس طالبان که مثلا حالا بعضی از رفتارهای تند رو انجام میدن، به زعم خودشون تنده یا اعتداله؟
اعتداله.
آیا این قرآن ظرفیت این رو داره که باهاش امام رو شهید کنن؟ من خواهش میکنم به اینا فکر کنید، اینا امرای خیلی مهم است. بله یا نه؟
داره،
امام باش شهید کنن دیگه. وقتی که مقابل امیرالمومنین سلام الله علیه خوارج ایستادن، گفتن چی؟ لا حکم الا لله، حکم فقط برای خداست. وقتی که ابن ملجم علیه اللعنت و العذاب به فرق مبارک امیر المومنین زد، گفت چی؟ الحکم لله لا لک یا علی، حکم مال خداست، مال تو نیست. پس به آیه از قرآن استناد کرد، درسته؟
یا الله آقا جون
چه گوشی قوی داری، میگی اینجا آنتنم میده
دیگه.
تو داشتی الان پوز گوشی تو میده دیگه، احتمالا فکر کنم میده یه چیزی
تراش مونده.
خب متوجه شدی چی شد؟ ببینید قرآن میگه که خدا قابل رؤیته، کرامیه، مشبهه، اینا قائل بودن که هستن الان در اهل سنت که قائلن خدا قابل رؤیته. به خاطر کدوم آیات؟ مثلا یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا
جا
فملاقیه، پس خدا رو ملاقات میکنیم. یا چی شد؟ فهمیدی جای آقا رو گرفته بودی؟ آره. خب دیگه چی بگو؟ فقط خیلی خوب. حالا یکی دیگه فرمود که قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، قطعا خسران کردن کسانی که تکذیب کردن لقاء، دیدار، دیدار خدا رو. خب این آیات جزو چیه؟ متشابهات، نه جزو محکمات. و یکی از شؤون امام معصوم اینه که فرمود من علم کل محکمات و متشابهات رو میفهمم. بعضی آیات متشابهه، بعضی آیات محکمه. همین چی شد؟ اینجایی که میگه ان الله لا یحب الفرحین جزء متشابهاته، نه جزء محکمات. اونجایی که میفرماد که ولی یبکو قلیلا ولی یضحکو کثیرا، درست گفتم؟ یادم باشه با شما چک کنم. خب این جزء متشابهاته، نه جزء محکمات. یعنی چی؟ به خاطر اینکه ما آیات دیگری هم داریم که مثلا لا تدرک کل ابصار و هو یدرک الابصار، این آیه جزء محکماته. حالا اینو کی به ما یاد داده؟ امام معصوم. وقتی شما با فقط با متشابهات کار کنید میتونید باهاش شیعیان رو سر ببرین، مثل کاری که داعشی ها میکردن. آیا استنادشون و حتی استشهادشون به قرآن بود یا نبود؟ بله، یعنی هم استشهاد به قرآن میکردن هم استناد به قرآن میکردن. اینا کی میدونید با هم فرق میکنه دیگه. گاهی شما عملی رو انجام میدید و بعد استشهاد میکنید، یعنی برای شاهدی میارید. گاهی نه، استناد میکنید، اصلا سند رو از او میگیرید. اینا رو بلدین یا کی بود؟ این که انسانی خونده نیست، اونا بلدن. نیست انسانی خونده کی بود؟ والا دیگه اون بلده اینا رو. متوجه شدید؟ پس وقتی این آیات رو باش مواجه میشیم که مثلا میفرماد که ان الله لا یحب الفرحین یا امثال هم، اینا نشون دهنده اینه که ما باید بتونیم یه معنی مقابل، یعنی اینجا باید حمله بر مجازش کرد، نوع خاصی از فرح، نه مطلق فرح. آیا امیرالمومنین خندیده یا نخندیده؟ آیا چون سیره معصوم توصیف قرآنه، تمام، برای همین بدون امام قرآن ناقصه، نه اینکه خودش ذاتاً ناقصه ها، برداشت ما ازش ناقصه. خودش ذاتاً کامله چون بزرگترین مخلوق الهیست و بر روایاتش سر جای خودش در کتاب فضل القرآن و اصول کافی احتمالاً خوندین. احتمالاً خوندین؟ آها، آخه گفتی بله. خیلی خوب، آقا جونتون هم اومد. حرف شما بود، نبود گفتن شما بالایی دارید. درست شد؟ پس این اشکالی نداره. منتها خب یه عده با همین قرآن به این نتیجه میرسن که باید امام رو شهید کرد. ما باورمون نمیشه. ببینید، من واقعا یه تعبیر دیگه هم بکنم و بعد این تعبیر رو عرض کنم. وقتی خوارج در مقابل از تعمیر قرار گرفتن 5000 نفر بودن. ابن عباس به حضرت گفت آقا من برم باهاشون صحبت کنم. آقا فرمود برو صحبت کن ولی قرآن نخونی براشون، چون خود اینا همه حافظ قرآن هستند. که ان القرآن حمالتون یا جمالتون، هر دو تعبیر ثبت شده چون فقط یه نقطه میخواد دیگه و هر دو هم درسته. ببینید، وقتی شما با پیشا فرض سراغ قرآن برید، قرآن حمال فرض شما میشه. قبول دارید؟ نفهمیدین چی گفتم؟ ای تو که اینا رو باید بلد بشیم. چی مدرسه به یاد داده؟ ببینید، وقتی من با پیشا فرض، الان اهل سنت خب با پیش فرض میشینن پای قرآن، به این نتیجه میرسن که قرآن راجع به ابوبکر داره صحبت میکنه، چون پیش فرض داره تو ذهنش، پیش فرض داره میره اونجا. یه مثال ساده خودمونی بزنم، فقط خواهش میکنم بی جنبه بازی، قول میدیم بی جنبه بازی در نمیاری؟ قول؟ آره؟ بی جنبه بازی در نمیاری؟ بعدم نمیره خونه به باباتون بگینا؟ حتما، چون بعدم فردا نمیذاره بیاین هیئت، میگین کیه که این حرفا رو بهتون یاد میده. آقا ما از وقتی که پای منبر می نشستیم، معمول منبری ها صحبت میکردن راجع به احترام به پدر مادر، بزرگترین عامل رشد، نمیدونم چی و روایتشون میخوندن. درست هم هست سر جاش. بعد از اینکه خودمون رفتیم سراغ کتب، دیدیم که تکلیفی که پدر نسبت به فرزند داره بیشتر است از تکلیفی که فرزند نسبت به پدر داره. چرا؟ چون روز قیامت بابای منو نگر میدارن که میگن چرا این بچهت مؤمن نشد، اما منو نگر نمیدارن که بگن چرا بابات مؤمن نشد. به من میگن که چرا احترام پدر نکردی. حالا احترام پیچیده تره یا ایمان؟ ایمان. راجب سعادت و سرنوشت من از پدرم سوال میکنن، اما راجب سرنوشت و سعادت پدرم از من سوال نمیکنن. چون من ولایتی به او نداشتم، او بر من داشت.
درست؟
پس چرا ما همیشه اون دست از روایت ها رو شنیدیم؟ چون همه منبری ها بابا بودن. هیچ منبری بچه نبوده که بره که روایت های اینا رو باز کنه بگه حقوق فرزند در پدر و مادر. هیچ چی دیگه، همه منبری ها بابا بودن. مسئله حل شد. حالا عمدن میرن سراغ این روایت ها، بله یا نه؟
نه.
با پیشفرض میره چیه؟ بچهش تو خونه اذیتش میکنه، میگه الان همه باباها این گرفتاری رو دارم، برم اینو رو منبر تذکر بدم که بچه ها کمتر باباهاشون اذیت کنه. همین چی شد؟ ناخودآگاه این پیشفرض، وقتی من تو اون فضا قرار میگیرم، فضای پدر بودن قرار میگیرم و مورد بی احترامی و بی مهری از طرف فرزندم قرار میگیرم، احساس میکنم مهمترین دردی که تو عالم وجود داره درد منه و درد دیگران هم همین درد منه. معقوله؟ با پیشفرضه. پس وقتی شما بعد آیات قرآن هم همینجور خونده میشه و مثلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا، یا خسف جناح یعنی چی؟ نمیدونین؟ کرچ کردن. ولا تقل لهما قولا معروفا. این آیه رو یادم رفت. نه آره این فرق میکنه، اشتباه گفتم، تو ذهنم نیومد. خب حالا ولا افن ولا تنهر هما و قول لهم قولا کریما. درسته؟ نه میگه اف نگو. خب درسته؟ همین قولا کریم ها. آخرش میگه با قول کریم باهاشون صحبت. افن ولا تنهر هما، اونها رو از خودت نمرون و بعد هم با قول کریم باهاشون صحبت کن. خب اینا سر جای خودش، اینا سر جای خودش، اما تکلیفی که پدر گردنش هست خیلی بیشتر از منطقه. خب دیگه حالا هر کی هم میره اون دسته از روایاتی که خودش دوست داره و به خودش پیش مبتلاست برمیداره میگه نگاه کنین من، میخواد خودش رو اثبات کنه دیگه، نگاه کنین من اینجوریم، تو حق منو ندادی مثلا. یعنی ما بیشتر به حق هامون فکر میکنیم تا تکلیف هامون. درسته؟ یعنی من حقم اینه که مثلا تو هیئت میام مثلا تحویلم بگیرن، بوسم کنن، مثلا چه میدونم دستبوسی اینا میکنن، مثلا بعضی جدید از این فکر هم میکنن، بعد خدمتتون عرض کنم پاکت بدن ما رو تحویل بگیرن، دو تا شام بدن دم در بهمون و
دیگه چی؟
هم کاری که نمی کنین رو بگوین من بگم دیگه. خب من به حق خودم فکر میکنم که من مثلا یه حقوقی دارم، میرم اونجا بعد من جدی عرض میکنم. یه بار یه منبری رو من باشون تماس گرفتم برای دهه محرم، من مشهد مشرف بودم، نزدیک محرم بود، یه جلسه زنگ زد گفت آقا منبریمون کنسل کرده میای؟ گفتم نه من پرم. اون تا چون از دوستان ما بودن گفتم چشم براتون سعی میکنم یکی رو هماهنگ کنم. به یکی از دوستان زنگ زدم گفت که باقر زاده باشه من وقت، گفتم وقت داری؟ نه و نیم اینا. گفت آره. گفتم که فلان جاست، کدوم منطقه است؟ گفتم فلان جاست. بعد گفتم که گفت منبرشون چند پله است؟ یه لحظه گفتم فکرم شوخی داره با من. گفتم برای چی؟ گفت واقعا تو هر جا باری میری میشینی، صندلی هم بذارم میشینی، باید حق منبری رو رعایت کنن و غیر از. گفتم که حاجی باشه خداحافظ، حالا بعد ما هم صحبت. همین چی شد؟ او به حق خودش فکر میکنه. اولا آیا این حق هست یا نیست یه حرف دیگه است که به نظر من نیست. حالا اون برای خودش تو ذهن خودش ساخته این حقه که حتما باید منبر باشه. خب این که هیچی. اما مسئله دوم این که تو اول به تکلیفت نسبت به اون منبر فکر میکنی که آیا مطلب داری برای یک دهه صحبت برای مخاطبینت که بعد بخوای جلسه رو قبول کنی. ما اول باید به تکالیفمون فکر کنیم، بعد به حقوقمون. الان من به شما مثلا میگم که آقا بیا آشپزی کن، خوبه دیگه برای امام حسین و فلان و اینا، ولی خب اول شما باید به این فکر کنی که خب مثلا میخوان چند تا غذا میدن آخر شب به ما، یا اینکه نه اصلا تو میتونی برنج خوب در بیاری یا نه، بلدی؟ آشپزتون کیه؟ تویی؟ بد میاد برنج چطور میفهمی وقتشه؟ میکوبی؟ میچشی؟ چیکار میکنی؟ در حد سیب زمینی ها؟ نه، آشپزای ماهر اگه خیلی ماهر باشه میزنه به آبکش، یه ذره برمیداره میزنه به آبکش، از صداش میفهمه که وقتشی یا نه. اونایی که خیلی ماهرن اینجوری متوجه میشن، اونایی که یه ذره مهارتشون کمتره میکشه بالا بعد فشار میده له میکنه. اگه اون سفیدی وسط برنج کامل پخته شده باشه وقتشه، یه قول بیشترم بخوره از دست رفته و چون حجم بالاست بعد زودتر بکشه بیرون. حالا اگه برنج پاکستانی بخوای در بیاری خیلی کار سخت‌تر میشه. کار نکردین شما از این چیزا؟ ما کار کردیم، اینا رو کار کردیم. حالا و و و مفصلاتش پاکستانی ها، آخه پاکستانی برنجش مخلوطه، هم نرم داره هم سفت داره و کار یه ذره سخت داره. آره، با مجبوری که جوششو کمتر بگیری. آره، برنج پاکستانی اگه میریزه، اوروگوه اگه میریزه، اینا رو مجبورن که یه ذره جوششو کمتر بگیرن، زودتر بردن. ها؟ چی؟ برنج ایرانی بدین در امام حسین، برنج هندی هم ندین، خوب نیست. برنج هندی جوشش زیاده، راحت هر چقدر هم بجوشه خراب نمیشه. همه گشنش میشن. نه، بالاخره مکتب امام حسین قضا هم داره دیگه، اینم قسمتی از مزه دستگاه سید و شهد است. من توصیه میکنم جاهای مختلف دستگاه امام حسین رو بچشین، هر کدومش یه حقیقتی از نور سید و شهدا توش هست. من واقعا از آشپزای امام حسین خیلی بیشتر امام حسین رو یاد گرفتم تا از منبری های امام حسین، خیلی بیشتر یاد گرفتم. من اینجوری بودم، حالا نمیدونم. الغرض، پس وقتی شما با پیش فرض سراغ حتی گزاره های خوب برید، اون گزاره ها حمال فرض شما میشن و اون چیزی که شما میخوای از توش بیرون میاد، نه اون چیزی که حقیقته. و این خطرناکترین نقصان مواجهه با دینه، یا خطرناکترین اتفاقی است که در مواجهه با دین میفته. پس حالا باورتون میشه که امام حسین رو قربتن الله کشتن؟ زد پشت شمر علیه اللعنه، یک سال بعد در ایام حج، یعنی کمتر از یک سال دیگه، ذوالحج سال بعد، و شم مشغول حج بود و پرده کعبه گرفته بود و من گفت که خدای گناهان کوچکی دارم از اون درگذر. بهش گفت مل اون گناهای تو کوچیکه؟ تو حسین ابن علی رو کش. گفت اون تنها عملی است که امید دارم خدا از من بپذیره و بخره. ما کاری به رجاله ها نداریم که کربلا آمده بودن، اون سر جای خودش. این شخصیت ها این شخصیت ها. پس میتونه شمر قرآن بخونه، میتونه شمر نماز بخونه، احساس قرب بکنه، قرب به خدا، ولی قربی اتفاق نیفته. اینجا باید یک روایت خوند و یک تصویر سازی کرد. روایتی از وجود مبارک نبی اکرم به امیرالمومنین که فرمودن یا علی، این که من از دیروز هی دارم میگم اینا، خوف ها خیلی مهمه که آدم جواب سوالاتش رو پیدا کنه، به خاطر همینه. یک روایت فرمود یا علی، همون مقداری که شیاطین، همون مقداری که تو راه‌های هدایت رو بلدی، شیطان هم راه‌های ضلالت رو بلد است. این حدیثش تمام. اما یک تصویر سازی، تصور کنید که یک نفر رو گذاشتین، چون این ممکنه دیگه، گذاشتین که مثلا بهش گفتی آقا اینجا رو بکن، میری میای نیم ساعت بعد برمیگردی، میبینی که چون خاک نرم بوده زیاد کنده رفته پایین، در حالی که شما میخواستی مثلا این کلن 70 سانتی متر بکنه که یه لوله بخوابونی دوباره بپوشونی، یا نه کمتر اصلا میخواستی 20 سانت بکنه که یه سیمکشی از پشتش رد کنی، ولی این چون خاک نرم بوده زیاد کنده رفته پایین، چون خوب توجیه نبوده، علمش علم کامل و جامعی نبوده، درسته؟ خب آدمی که زیاد بکنه چی میشه؟ دوتا اتفاق میفته. یک، زحمت ایجاد میکنه برای بازگرداندن خاکهای اضافه بیرون ریخته شده، و دو، مزد بیشتری طلب میکنه، احساس میکنه که من خیلی کار کردم. کی به تو گفته بود این کار رو بکنه؟ اگر فهم سالم و کامل نباشه این اتفاقات بده. خب حالا اینا احساس قرب به خدا هم میکنن. اینم یه تصویر دیگه براتون بسازم و عرضم تمام. آیا میشود در فرود موج صعود کرد؟ بله یا نه؟
بله.
شما خودت رو قطره آبی تصور کن که داری سعی میکنی بالا بری، اما درون موجی هستی که در کلان حس فرود، سمت فرود داره. نفهمیدم. یه موج داره میاد پایین، شما یک قطره آب توی موجین و خودتون حسی نسبت به بیرون ندارین چون توی موجین. حالا توی این فرود شما دارید میرید بالا، دارید کجا میرید؟ پایین، چون فروده. فهمیدین؟ ای بابا ببین، تو یه نفر
خب
شروع کردی از پایین داری میای بالا، حس تو بالا آمدنه، اما تصویر تو، کسی که از بیرون داره نظاره میکنه، شما مشکلتون اینه که دوتا رو با هم قاطی میکنید، کسی که از بیرون نگاه میکنه میبینه که تویی که قطره‌ای که داری میای بالا، اما این آبه داره میاد پایین و هر چقدر تو بالاتر بری با او بیشتر پایین خواهی رفت. و این مثال کسانی است که با شیطان در عالم سیر میکنن و حرکت میکنن، چون اون موج ایجاد میکنه به سمت پایین، چون تو محیط او قرار گرفتی، با اینکه حس بالا رفتن داری اما داری فرود میری، مثل خوارج. اگر اونا حس نکنن دارن بالا میرن، هیچ وقت قرآن نمیخونن، اما مع الاسف چون محیط رو اشتباه انتخاب کردن. پس این درسته که بعد از اینکه امام حسین رو شهید کردن تکبیر گفتن، چون احساس قرب کردن، در فرودشون، که خودشون پندارشون صعود بود. اینی که میگن محیطتون رو درست انتخاب کن. امشب رو توسل کنیم به بله آزادای حضرت زینب سلام الله علیها که به زحمت از ابی عبدالله اذن میدان گرفت. اما اون چه ثبته اینه که این آقازاده ها لشکر رو به خودشون مشغول کردن. به این خاطر که نوشتن دو طرف لشکر رو دور می زدن، یکی به راست یکی به چپ، و با اینکه سن مبارکشون پایین بود ولی همه لشکر مشغول اینا شدن. چرا؟ چون صاحبشون رو فریاد می زدن، امیری حسینون و نعم الامیر می گفتن. محیط رو درست انتخاب کنی حله، ولی خب امیری حسینون و نعم الامیر. یا ابا عبدالله ما رو هم به غلامی خودت قبول کن، به این ساعات غروب جمعه، به این ساعاتی که متعلق است به حضرت ولی عهد سلام الله علیه و عجل الله فرجه. وقتی که این آقازاده ها، هر شهیدی رو زمین افتاده از بنی هاشم، حضرت زینب سلام الله علیها کنار امام حسین بودن، بیرون آمدن، برادر رو دلداری دارن. اما وقتی دوتا آقازاده های خودشون شهید شدن، یه وقت حضرت از خیمه حتی لحظه ای هم بیرون نیامد، چون امام حسین ابدان رو بر میگردوندن، به خیمه حرب بر میگردوندن، بیرون نیامدن. یه وقت برادر خجالت نکشه از این، شاید ابی عبدالله نگاه میکرد که خواهر کی میای بیرون نگاه. حسین جان اینا قابلی نبود. اصلا خوب شد اینها رفتن، نبودن اسارت مادرشون رو نظاره کن، نبودن قرار ببینن که قراره به مادرشون تازیانه بخوره.